This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
من دوست داشتم که هر جوری شده پاشو توی اون رویا بذاره.
حتی که من و جلوه با همه دار و ندارمون رفتیم، باز هم من پولی سفر رو نداشتم.
علایق شخصیمون رو هیچ وقت یادمون نرو. اگه داشت یادمون میرفت هم تلنگر بزنیم.
بدون که 20% 15% بیشتر شانست نیست که تمامش کنی. یکی از بدترین و سختترین روزهای زندگیم بود.
فکر میکنم نقطه عطف سفرم تدریس توی اون مدرسه بود.
اگر این رویایی قد تو ذهنم بزرگ نبود، باور کن برمیگشتم.
و من سوار جیپ شدم و رسودم خودم رو به ابو. فکر می‌کنم بعد از حدود 40 روز، جلو یکی دو روز،
مثلا شب شاید -20 درجه بود، ظهر بود -34 درجه.
و شاید 2 ساعت هم نشد جواب داد که ما منتظرتیم فردا.
من اگه پیام جلوه نبود، ما گیر می‌کردیم. من الان دارم یه جایی میرم که پلنگ برفی و طولش بوده.
و واقعا بعضیا نمیدونستن که رویا یعنی چی.
روزای آخرم دیگه تنها چیزی که منو داشت اذیت میکرد این دلتنگی بود.
وقتی بغلش کردم گفتم چقدر کوچولو شدی.
من یه تیکای قلبمو گذاشتم تو اون در رو اومدم بیرون.
حتی منو دید گفت وی دیدیت.
سلام.
اینجا یه رادیو واسه جولون دادنه. من سالار موسوی هستم و به همراه کیمیا خسروی تا الان 61 اپیزود رادیو جلون رو کنارتون بودیم. تو هر کدوم از اپیزودها در مورد یه مقصد جذاب برای سفر یا یه موضوع مرتبط با سفر و گردشگری حرف زدیم. توی این اپیزود دو تا مهمون ویژه داریم که با وجودی که سرشون خیلی شلوغ بود و برای مدت زمان کوتاهی تهران بودن، اما لطف کردن و دعوت ما رو قبول کردن. عبدالرضا کوپایه و جلوه فقیه عزیز که مهمونای ویژه این اپیزود ما هستن. باید بگم ابوی عزیز چند ماه پیش یه سفر ماجراجویانه بسیار متفاوت رو تجربه کرده که برای توضیحش میخوام کپشن پست اینستاگرامی که حدوداً 3 ماه پیش به اشتراک گذاشته بود رو بخونم. مسافت 1586 کیلومتر. زمان فعالیت 690 ساعت و 40 دقیقه. صعود 95244 متر و فرود 92655 متر. 170 وعده دالبت، یه غذای نپالیه. 9 کیلو کاهش وزن و بیشترین فاصله بین دوتا حموم 18 روز. کمترین دما -24 درجه، بلندترین ارتفاع 6190 متر و کمترین ارتفاع هم 869 متر. همه این عددهایی که شنیدین برای یک سفریه که بهش میگن تراورس شرق به غرب هیمالیا توی نپال. و این اولین تلاش یه ایرانی و حتی یک آسیایی به جز خود نپالیاس که تونسته از شرق تا غرب هیمالیا رو که بالغ بر 1600 کیلومتر رو با پای پیاده طی بکنه.
کاری که ابو کرده و ماجراهای سفرش بسیار شنیدنی و قابل تعامله. اما خب ما توی این اپیزود نمیخوایم مشخصا به موضوع سفر ابو بپردازیم. پیشنهاد میکنم برای شنیدن ماجرای این سفر هیجان انگیز اپیزود 21 پادکست بیس کمپ رو گوش کنید. توی این اپیزود ما میخوایم ماجرا رو جور دیگه ای ببینیم و یه جورایی این اپیزود رو در ادامه ای اپیزود سفر تنهایی و رابطه، یعنی اپیزود 22 رادیو جولون میبینیم. توی دورانی که ابو در حال تراورس هیمالیای نپال بوده، جلوه، همسر ابو هم توی نپال مشغول پیگیری رویای شخصیش و حمایت از ابو برای رسیدن به رویاش بوده. و به نظرم این ماجرا بسیار جذابه و محور اصلی گپ و گفت امروزمون هم همینه. خب دیگه خیلی حرف زدیم. از اینجا به بعد ما بیشتر شنونده خواهیم بود.
وقتی بحث داشتن یه شغل خوب میشه، هممون اول به محبوبیت شرکتی که میخواییم توش کار کنیم فکر میکنیم. کار کردن توی شرکت محبوب و شناخته شده که سالها تجربه داره قطعاً جذابه. اسپانسر این قسمت از رادیو جولون گلدیرانه، شرکتی که بیشتر از 30 ساله که رد پاش رو توی خونه هامون میبینیم. از قدیم که تجربه کار با برندهای بین‌المللی رو داشته تا الان که تو این بازار رقابتی داره محصولای خودش رو با بهترین کیفیت تولید و گارانتی میکنه. گلدیران به انتخاب کارجوها یکی از محبوب ترین شرکت‌ها برای کاره که با توجه به فعالیتش تو صنایع مختلف از جمله تولید و خدمات پس از فروش محصولات لوازم خانگی و الکترونیک، تهویه مطبوع، صنعت حمل و نقل، بیمه و حتی آژانس تبلیغاتی تنوع شغلی بالایی رو پوشش میده. در کنار این همه فرصت شغلی متنوع، گلدیران عمیقاً به توسعه فردی سرمایه‌های انسانیش هم اهمیت میده. اونا باور دارن وقتی تو تواناتر باشی، گلدیران تواناتره. بین همه ما استعدادهای متفاوت و متمایزی وجود داره و توی گلدیران برای تمام این استعدادها فرصت کار هست. اگه دوست داشتین شما هم به خانواده بزرگ گلدیران بپیوندین، برای اطلاع از فرصت‌های شغلی و اطلاعات این شرکت پیشنهاد میکنم به صفحات رسمی گلدیران تو شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های کاریابی معتبر سر بزنید.
اما میخوام از نقطه صفر ماجرا بهم بگی، از زمانی که این رویا تو ذهنت شکل گرفت.
من سال 94 با 3 تا دیگه از دوستام تصمیم گرفتیم بریم نپال و دیدن اورست. حالا هر کس که کوهنوردی رو شروع میکنه همیشه این اورست میشه یه سمبل، یه نماد برای همه کوهنوردا. خب و دیدنش از نزدیک خیلی جذاب بود برای ما. یادم اون موقع هم مثلا یه ذره تحقیق کردم، حالا نه به لحاظ فیزیکی و دانش و تجربه کوهنوردی اندازه های اورست بودم، نه به لحاظ مالی، ولی آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. تصمیم گرفتیم بریم تا بیس کمپ و دو تا قله کوچولو تو منطقه صعود کنیم زیر 6000 متر که مجوز نمیخواد، هزینه زیادی نداره. برنامه ریزی کردیم و یه مسیر این لوکلا و دیدن دره خومبو و شرپا و زیبایی های عجیب و غریب اونجا و شاید روستای پورتسه و نامچه، من یه تیکای قلبم رو گذاشتم تو اون دره و اومدم بیرون. پورتسه جایی بود که یادم اون موقع مثلا 64-5 تا خونه بود اونجا و 61 انسان زنده توی همون خونه که حداقل یک بار اورست رو صعود کردن. خیلی جای شگفت انگیزی بود پورتسه و این پورتسه همیشه بک‌گراند لپتاپ من بودش.
فکر کنم اونجا اینجوریه که ما میریم درکه اونا میرن.
واقعا آره آره، آدم های عجیب و غریب. من برگشتم توی تامل، یه محله خیلی معروف توی کاتماندو پر کتاب فروشیه. وقتی برنامه تموم شد، اون دو سه روز آخری که ما توی کاتماندو بودیم، شروع کردم توی این کتاب فروشی ها با دوستامون چرخیدن. لالوی این نقشه ها با موضوع GHT که مخفف Great Himalaya Trail بود آشنا شدیم. از نپال برگشتم و خب قصه زندگی من سالهاست اینه که دیگه حداقل آخر هفته های سفر چند ساعته چند روزه شده، مثلا 40 کیلومتری بندرعباس یه ساحل خوبه برم اونجا چادر بزنم بخوابم برم تو آب بیام بیرون برگردم خونه. و بارها سفر و همیشه با همون دوستایی که توی این سفر رو بودیم همیشه میگفتم ولی نپال یه چیز دیگه است. یادم سال 95 اگه اشتباه نکنم یه سفر یک ماه آمریکای جنوبی داشتم، برزیل و بولیوی و پرو، خب خیلی به ما خوش گذشت و آخرش دوباره این دوستام شبیه رقابت شده بود، ابو دیگه این که بهتر از نپال بود نبود، میگفتم خیلی به ما خوش گذشت با شما اما نپال یه چیز دیگه است، من یه چیزی اونجا جا گذاشتم. همون سال 96 تصمیم گرفتیم که با یکی از دوستام یه تیکه از این برنامه رو اجرا کنم، یه تیکه کوچولوی بین ماکالو و اورست، چون برنامه رو میدونستم 130-140 روز طول میکشه، حالا کارمند بودم امکان مرخصی نبود، اصلا هزینه‌شو نداشتیم و خیلی برنامه رو بزرگتر از خودم، دانشم، توانایی‌ها میدونستم و خب آمارم میگفت خیلی آدم های کمی رفتن، خیلی خیلی تعداد آدم های کم، مثلا تا سال 2022 فقط 18 نفر توی یک بار تلاش دونسته بودن این مسیر رو برن. و با دو یکی از دوستان تصمیم گرفتیم یه بخش کوچیکی از این برنامه رو بریم که یهو به یه بنبست عجیب و غریبی خوردم. ولی بگم بقیه شو
بذار قبل اینکه درباره این بمبست صحبت بکنیم که حتما میخوام اشاره بکنم، میخوام از جلوه بخوام که یادت میاد اولین باری که در مورد این رویا شنیدی؟ میخوام ببینم اصلا رویا مشترک بوده یا نه رویای ابو بود که تو شنیدی و برخوردت چی بود، یعنی عکس العملت.
این رویا نه، رویای شخصی ابو بود و اولین باری که دربارش با من حرف زد خیلی به نظرم بزرگ اومد، یعنی یه چیز خارج از تصور بود برای من توی اون لحظه. اینکه همیشه ابو خیلی تداوم و خیلی اصرار داره برای برنامه‌های ذهنی که می‌ریزه حتما یه جوری یه راهی پیدا کنه و انجامش بده، خب توی این هیچ وقت شکی نداشتم، اما خب خیلی برنامه بزرگی بود و خب اولین چیزی که فکر می‌کردم این بودش که خب حداقل 6 ماه قراره که یک جای خیلی دور باشه که ممکنش دسترسی نباشه، یعنی که برخورد اولیه من با این تصویر اون رویا اینطوری بود.
فکر میکنم استرس هم بوده دیگه، من خودم هی خودم تون شرط میزم و فکر میکنم یه استرسی هم هستش که
آره، به خاطر اینکه من چون خودم هم کوهنوردی میکنم میدونم که به هر حال اینکه داشتن مهارت باعث میشه که خطراتو کم کنی این وجود داره، اما خب کوهستان وحشیه و واقعا ممکنه که هر موقعی که پا میذاری توش ممکنه آخرین باری باشه که توش پا گذاشتی و تموم شه و خب این اصلا همیشه هست، همیشه این فکره هست.
شما موقعی که این صحبت بود با هم در واقع زوج بودین دیگه، میخوام ببینم که سفر تنهایی میرفتین و یعنی تو ذهنت این بود که آیا ابو قراره یه سفر تنهایی بره یا نه اینجوری بودی که خب قراره با هم بریم؟
راستش این شکلی بودش که اون موقع ما ازدواج نکرده بودیم، اما خب توی رابطه ما یه رابطه خیلی طولانی داشتیم، اما توی همون رابطه طولانی هم خب عادت داشتیم که تنها سفر کنیم، مشترک هم سفر کنیم و وقتی که ابو اینو مطرح کرد و اینطوری بودش که خب من میخوام برم و من هم یه خورده فکر کردم، خب نپال اصلا جایی نبود که من تا حالا بهش فکر کرده باشم که توی برنامه‌ام باشه که یه روزی بخوام ببینمش، یعنی بهش فکر نکرده بودم و همون موقع به ذهنم رسید که خب برای ابو میتونه یک رویا باشه، برای منم میتونه یه مقصد جدید باشه برای کشف کردن.
این قضیه بر چه سالیه؟
اولین باری که ابو اینو گفت اوایل 96 بود.
این در واقع همون موقعی که من حالا این رویا تو ذهن من بود، ولی خب خیلی بزرگ بود، یعنی مثلا این شکلی بودش که همه ما اورست رو دوست داریم و شاید همه ما تو این جمع فکر کنیم خب فکر نکنیم که میتونیم بریم سر قله وایسیم عکس بگیریم، ولی بهش فکر کردیم. اون جیشتی هم همین شکلی بودش دیگه، من باش آشنا شدم و میگفتم چقدر آدمایی که این مسیر رفتن خوشحالن، چقدر خوشبختن، چقدر خوبی یه همچین تجربه ای. ولی میخوام بهتون بگم حتی تو روزی که رفتیم نپال برای من این شکلی بود، دم اونایی گم که رفتن حالا منم برم ببینم چقدرش رو میتونم برم. یعنی هیچ تصوری نداشتم که تمومش کنم هیچ وقت.
از چه جهت؟ یعنی بحث توانایی بوده، بحث ذهنی بوده، از چه جهت میگی تصورش رو نداشتم؟
ببین شما میدوین دیگه. وقتی میخوای بری ماراتون شرکت کنی، امکان این که یه بار یه 30 کیلومتر بدوی، حتی امکان این که یه بار یه 42 کیلومتر رو تست کنی و ببینی میتونی یا پسش بر بیای وجود داره. یه دماوند میخوای بری، حالا میری یه کوه 4500 متر، میگی خب اونم میرم بالا دیگه، و یه عالمه آدم رفتن، دوست و رفیقامون هر روز دارن آدم ها میرن، ولی اون برنامه امکان تست کردن نداشت. 1600 کیلومتر نمیشد من تو ایران راه برم بعد پاشم برم اونجا راه برم، به لحاظ زمانی هم نمیشد. یعنی 100 120 روز کی میتونه تست کنه بعد دوباره بره 120 روز بره تو داستان؟ هزینش هیچ وقت اوقات پولشو نداشتم. بعد و اصلا به لحاظ فیزیکی و جسمی هم میدونستم کار من نیست. و یادم روزی که ما رسیدیم کاتماندو، یه آقایی رو دیدیم به اسم رابین باستید، هم کسی بودش که این مسیر رو طراحی کرده برای اولین بار، و اون لحظه‌ای که می‌خواست خداحافظی کنی گفت ابو من میدونم که رویای تو، من آدمایی که مثل تو اومدن اینجا نشستن، تو اولیش نیستی آخریش هم نخواهی بود، ولی مثلا بدون که 20% 15% بیشتر شانست نیست که تمومش کنی. هر چه دیدی نمیشه، سرد بارون برف مریضی گیر کردی، دکمه استرس رو بزن یا بیا پایین دیگه تمومش کن. همین که داری میری خودش فوق‌العاده است. هر روز برف بارون، هر روز، یعنی زیباست منطقه واقعا. اگر ازم بپرسین ارزش شو داشت، میگم آره این هم زیبایی ارزش شو داشت. بدین این رودخونه، رودخونه رول ولینگ.
برگردیم به اون وقفه‌ای که سال 96 افتاد. یه ذره در مورد اون چیزی که قرار گرفت بین رویای تو تا محقق شدنش برامون میگی.
سال 96 بودش که من و چند نفر از دوستای خیلی صمیمی و چند نفر آدم دیگه، فکر میکنم با یه سوء تفاهم یا هرچی که میشه اسمشو گذاشت، اینقدر دربارش نوشته شده و تحلیل شده که دیگه لازم نیست من دربارش حرف بزنم، من اومدم تهران و 2 سال و 1-2 ماه ساکن اوین شدم. اگه بخوایم نگاه کنیم اون اتفاق چه تأثیری تو این رویای من داشت و رویاهای من داشت، میتونم بگم که نسبت به زیستن، نسبت به زندگی کردن، نسبت به راهی که قبلش میرفتم، خیلی منو مطمئن‌تر کرد. چون توی اون محیط کوچولو آدم‌ها تنها کاری که دارن بکنن یا بازی کردن با رویاهاشون در ذهنشونه، بازی کردن با خاطرهاشون در ذهنشونه و یا تعریف کردن اینا. و من خوشحال بودم جزو اون آدمایی هستم که یک عالمه چیز برای تعریف کردن دارم. یعنی آدمایی بودن که با میلیاردها تومان ثروت اونجا بودن و این آدما مثلا توهی بودن از خاطره، فقط آدرس خونه‌هاشون رو توی شمال شهرش شمال و فلان و فلان داشتن. و واقعا وقتی به آدم میگفتی مثلا یه رویا، یه خاطره نیم ساعته برای تعریف کنه، هیچی نداشت تو زندگیش. یعنی هیچ تو نمیدی از یه مرز روحی شاید از یه مرز وام گذشته بود، ولی از مرزهای شخصی خودش، رویاهاش عبور نکرده بود. و میتونم بهت بگم که شاید اون اتفاق به هیچ عنوان هیچ آورده‌ای برای من نداشته، غیر از این که 2 سال زندگی من ویران شه، غیر از این که همیشه تا آخر عمر همراهم باشه. میتونم این جنبش رو بگم که منو مصمم‌تر کرد که بیشتر رویاهامو زندگی کنم. یعنی این زندگی هیچ اعتباری به ثانیه دیگه‌اش نیست و اگه رویایی داری همین الان برو سراغش.
چه نکته جالبی گفتی. من یه مدت داشتم تحقیق کردم در مورد شادی و یکی از چیزهایی که تاثیرگذار بود توی شادی اینه که تجربه کنی. و حالا دلیلش این بودش که دقیقا تو وقتی که تجربیات زیاد میشه میتونی نقل مجلس باشی و روایت کنی و این روایتگریه باعث میشه آدم خوشحال تری بشی. دقیقا همین چیزی که گفتی، یعنی این که وقتی هی تجربیات زیادتر میشه آدم ها همه دوست دارن دورت جمع شن، آدم ها دوست دارن قصه ها تو بشنون ببینن چی کار کردی، ولی هر چقدر پول داشته باشی آدم ها دوست ندارن حالا بشینن ببینن چند تا ساعت خفن داری، چند تا خونه خفن داری.
خب نمونه بارزش درست شدن یه سایت هایی مثل فیسبوک و مثل اینستاگرام و آدم ها با نوشته هاشون توی توییتر مشخص میشن، عکساشون. یعنی ما اصلا انسان پدیده آرایش، پدیده نوشتن، پدیده یه چیزی یادگار گذاشتن، من فکر میکنم همه اینا از اینجا میاد که ما هممون دوست داریم دیده شیم، مورد تشویق قرار بگیریم، تحسین بشیم. این هم باعث شده آدم ها شروع کنن کارهای جدید کردن. همون یه پستی گذاشته بودم درباره اولین، این اولین شدن تو چیزهای مختلف و از اون ور آره دیگه واقعا درون آدم هم شادتر میشه.
جلوه اون دوران تو در مورد مسلمه که خیلی سختی کشیدی، اصلا در مورد اون چه مساعدت ها میدونم مفصل صحبت کرد، اما میخوام ببینم که شما در مورد این رویاه تلاش میکردی که سعی کنی این رویاه هر یه جوری زنده نگه داری که کمکی بکنی یا نه؟
ابو ما اونجا که بودش توی اوین ما تلفنی با هم حرف میزدیم و فهم کنم اصلا نیازی نبود که اصلا من بگم، چون مرتب اینو میگفتش که به محض اینکه بیام تمرینات هم باید دوباره از اول شروع کنم و بتونم برنامه رو برم و مرتب درباره این با هم صحبت میکردیم که زمان بندیش، اینکه خب کی حالا بهترین زمانه برای رفتن، کی میشه این کار کرد، خب چقدر تمرین نیازه. ما به هر حال ابو 25 ماه نبود، البته من بعد از حدود 300 روز تونستم باش تلفنی صحبت کنم، ولی همون تایمی رو که مرتب با هم تلفن حرف میزدیم این شکلی بودش که در مورد جزئیاتش که خب کی شروع شه، چی کارا باید بکنیم، چه چیزایی نیاز داریم که تهیه کنیم، چقدر باید چه کارهای پیش نیازهایی باید انجام بدیم. و اینکه یه نقشه ای ابو بودش که چند روز قبل از اون اتفاق نقشه نپال رو و اون مسیری که قرار بود بره رو توی سایز خیلی بزرگ پرینت کرده بود و اصلا نمیدونم چی شد که وقت نشده بود یا اصلا هنوز جایی نصبش نکرده بود. من یادم یک روزی که توی اون شرایط خیلی عجیبی که اصلا قابل توصیف نیست، من توی خونه ابو بودم و چشم خورد به نقشه‌ای که لوله شده بود و بازش کردم، این اون نقشه است و اونم گفتم خب پس بذار روی دیوار نصبش کنم و بهش بگم که نصب کردم و بگم که هر روز بهش نگاه میکنم و دربارش باش حرف بزنم و اومدم نصبش کنم، دیدم خیلی سنگینه و نمیتونم تنها، زنگ زدم دوستم نغمه اومد و دو نفری اونو نصبش کردیم و خب اولین باری هم که ابو برگشت چهرهش رو دیدم که داره به نقشه نگاه میکنه که فقط تصورش کرده بود که من کجا نصبش کردم و اینا، هیچ وقت یادم نمیره.
آره و چند روز پیش روش نوشتیم دان.
آره
آره چه قشنگ، واقعا رویا داشتن آدمو نجات میده. من
اینجا کلی هم منتظر پیام جلوه موندم، هنوز خبری نداده، امیدوارم که قبل از خوابم بتونم پیامی ازش بگیرم و با خیال راحت بخوابم، اونم جاش خوب و همه چیش عالی باشه و دوره یوگاش هم فوق‌العاده باشه. شب بخیر.
حالا یه خاطره هم بگم از همین نجات دادنه. فکر کن اینقدر این بزرگ بود که من یه مدتی با آقای جوکار هم اتاق بودم و اینو برای هومن تعریف کرده بودم و هومن گفتش که ابو بریم بیرون چادر و زیر اندازه برنامه‌ت با من. و حالا من اومدم آقای جوکار اونجا موند و یادم تو اولین مرخصیش چادر و زیر اندازه با من داد. آره
یه دقیقه سکوت باید بکنیم.
واقعا نمیدونم مثلا چی بگه دیگه، به کی نگاه کنه، به هر کدوم، مثلا به هومن نگاه کنه، به سام نگاه کنه. بیایم بریم سراغ نپال. شما دوتایی فکر کنم و ستایی فکر کنم.
آره ستایی. نپال
چجوری شروع کردین و کجا جدا شدین و میخوام ببینم که تا اون سر جدا شدنه رو خلاصه به همون بگو.
من یه سوال میخوام قبلش بپرسم. آره. این که این وسط جلوه‌ام در واقع یه هدفی برای خودش تعریف کرده، اون هدف رو صحبت کنیم تا اینکه اصلا ببینیم چی شد که همراه شدی. یعنی از اولش قرار بود که با هم دیگه بریم یا تو بعد از اینکه اون هدف رو برای خودت تعریف کردی همراه شدی؟
آره، بعد از اینکه فکر به چشم یک تجربه جدید برای کشف اون کشور بهش نگاه کردم، به ابو گفتم که منم هستم، چون به این فکر کردیم که خب یه تیکه کوتاهی رو میتونم باهاش باشم که کوهنوردی کنیم با هم. ولی بعد که تصمیم گرفتم که دوره مربیگری یوگا رو بگذرونم، دیگه تصمیم گرفتم که باشم، چون یه دوره طولانی رو میخواستم بگذرونم و همیشه توی فکرم این برنامه رو داشتم که سفر کنم به هند و این دوره رو بگذرونم. و بعدش چکم دیدم شهر پوکارا خودش یه جورایی توی نپال یک شهریه که اصلا خیلی دوره های متنوعی داره و یه دوره طولانی مدت پیدا کردم یک ماهه و خب اون دوره، یعنی اون دوره رو ثبت نام کردم و اینجوری شد که با ابو همراه شدم.
خب حالا بریم سراغ سوال سالار که چی شد اصلا ستایی رو افتادین و تا کجا با هم بودین و
ستایی که در واقع ما می‌خواستیم بریم، یکی از دوستامون که تازه شروع کرده بود کوهنوردی رو توی یه سال گذشته با همون بود و یه پیوند این کوه ما رو با هم پیوند داده بود، ایشون هم دوست داشت بیاد اونجا و یه تیکر رو تجربه کنه، قرار شد مثلا یکی دو هفته با همون باشه به خاطر شغلش و اینا. و قبلش هم خب جلوه گفتش که من این همه سختی کسی میتونه تحملش کنه که رویاش باشه و این برای من رویا نیست دیگه، من دوست دارم با تو باشم و رویای من چیز دیگه است و مثلا خب همیشه آرزوی رفتن به هند و همونجوری که خودش گفت اینو دارم، من میام یه تیکه با تو، فقط این تیکه برنامه ریزیش با تو که چجوری میتونم برگردم برم سر کلاسه. ما ستایی، من و جلوه و حسین دوستمون، آقای سیاوش نسب، راه افتادیم رفتیم رسیدیم نپال. حالا یکی دو روز کاتماندو کارامونو کردیم و بعدش هم وارد منطقه کانچنجونگا توی شرق نپال شدیم. 6 روز با هم دیگه بودیم و روز ششم که می‌خواستیم جدا شیم، من توی این روایت کردنم از سفر یه آخرش ترین ها رو میگم، بدترین و سخت‌ترین روز سفرم اون شکلی بود. شما وقتی با یه نفر همراه میشی، حالا مخصوصا پیوند عشقی و عاطفی این شکلی عمیقی هم باشه، اون روزی که جلوه و حسین اومدن پایین انگار یتیم شده بودن. یعنی یکی از بدترین و سختترین روزهای زندگیم بود و میخوام بگم اگر این رویایی قد تو ذهنم بزرگ نبود، باور کن برمیگشتم. این باور کن روز بعد کولام ور می‌داشتم و نمی‌تونم. خیلی اون روز سخت بود و تنها شانسی که آوردم این بود که هم رویای بزرگ بود، همون اسب با مارک سوئیسی که بقیه سفر باش هم رو بودم آشنا شدم و دیگه این گفتگو و این قصه رفاقتمون با یه آدم اینقدر پررنگ شد کم کم و کم کم که من ادامه دادم. خیلی روز وحشتناکی بود. مطمئنم کسایی که دو نفری میخوان سفر کنن و قرار یک جا از همدیگه جدا شن، یا دوتاشون تو ذهنشون اینه که خب اگه اون ادامه نداد من ادامه میدم و مثلا جاشو عم میکنم میرم، باید به این قسمت. این از اون قسمت هایی بود که من هیچ وقت بهش فکر نکرده بودم، هیچ وقت پیش بینیش نکرده بودم. خیلی روز غمباری بود برا من.
همش انگار تو ذهنت اینجور وقتا آدم میگه ولش کن، حالا مثلا اون موقع میبینم چی میشه.
دقیقاً. دقیقاً.
اندازه عقب.
آفرین. و من یهو وسط یه سرزمین ناشناخته ای برف شروع شده بود، همه جا شکل زمستون و سرما و اون غمی که تو شعرهای سایه است و اینا گرفته بود. خیلی روز وحشتناکی بود برام. و من بهش گفتم میرم میگیرم میخوابم که بره. رفت و در رو باز کردم دیدم دارن میرن و همینجور تو این کوچه های گونسا دنبالش کردم تا دیگه ندیدمش.
تو بگو جد باز همون روز
خوشحال نشده بگه آخش رفت.
خب واقعا منم فکر کنم به بزرگی اون رویا فکر میکردم، ولی من اینجوری فکر نمیکردم که ابو به این قسمتش فکر نکرده. من که رفتم یه فاصله کوتاهی آنتن داشت موبایلم و بعد دیگه آنتن نداشت، یعنی ما تا دو روز بعدش نتونستیم با هم تلفنی صحبت کنیم و خب خیلی سخت‌تر بود واسه ابو. ولی من همش فکر کردم که خب در مورد این موضوع فکر کرده، فکر نمی‌کردم اینقدر براش سخت بوده باشه. قطعا هم برای من سخت بود، ولی خب مطمئنن به اندازه‌ای که ابو اینقدر براش تلخ بود که میگه یکی از سخت‌ترین روزای زندگیم، خب واقعا به اندازه ابو این شکلی نبود.
آخ فکر میکنم اون استرس برنامه و این که اصلا تو اون شرایط یه دفعه آدم قرار یه کار بزرگ رو شروع کنه همه چی تشدیدش میکنه.
همه چی با هم دقیقا.
خب لحظه که جدا شدین قرار بود که 100 روز فکر میکنم جدا باشین از هم دیگه. میخوام ببینم که تو واسه اون 100 روز چجوری برنامه ریزی کرده بودی و ما میدونیم که ابو رفت و توی اون یخچال ها و اون صخره ها و اون مسیر عجیب و غریب رو طی کرده تو اون بوران ها، شانس آورده که زنده مونده و ما الان اینجا داریمش. تو اون 100 روز چی کار کردی؟ چه پلنی ریخته بودی؟ و خب چجوری میدونم چون به برنامه ابو کمک میکردی یه ذره مورد این برنامه بود.
خب این شکلی بودش که برنامه کلی من، یعنی اون چیزی که خیلی مشخص بود دوره یوگا بود که تایم شروع و پایانش مشخص بود. تقریبا از روزی که رسیدیم کاتماندو تا روزی که از ابو جدا شدم یه 10 روزیش این شکلی بود. یک ماه دوره یوگا رو گذروندم و بعد از اون شروع کردم یه سری روستاها و شهرهایی که اون دور و بر هست و دونه دونه خیلی با طمأنینه و سر فرصت ریز به ریز جاها رو گشتم. خیلی وقتا به ابو گفتم باید بیای که من مثلا فلانجا یه چیزی رو بهت نشون بدم که مطمئنم یک نپالی مثلا نمیدونه که اینجا این شکلی هم هست. و خیلی جاها رو تونستم بگردم. و یه تایم دیگه هم بودش که به یکی از دوستام که اونم خیلی دور بود پیشنهاد بدم که بیا که مثلا یه ترکینگ با هم داشته باشیم و اون به من پیوست و ما یه ترکینگ تقریبا یک هفته خیلی خوب داشتیم. یه مسیر رو ابو رفته بود بهمون پیشنهاد داد و ما اونو رفتیم که خیلی خیلی شگفت انگیز بود، یعنی زیباییش اصلا قابل وصف نیست. و بعد از اونم یه کار داوطلبانه انجام دادم و شروع کردم به تدریس توی یک مدرسه که فکر میکنم نقطه عطف سفرم تدریس توی اون مدرسه بود. و این کلیت داستان بود. و خب یه سری کارام باید این وسط میکردم، یعنی من توی یک جز بار اول دو فکر کنم یک بار اون وسط میتونستم با ابو یه قراری بذارم یه جایی ببینمش، یعنی به یک جایی میرسید که یه ریزورت بود که مثلا با من 4 ساعت فاصله داشت و من سوار جیپ شدم و رسودم خودم رو به ابو فکر کنم بعد از حدود 40 روز، 41 روز، یه 2 روز تونستیم اونجا پیش هم باشیم و من برگشتم و حالا دیگه رفت تا انتهای سفر که حالا نزدیک به 56 روز طول کشید. کارهایی هم که این بین کردم این بودش که خیلی وقتا ابو به یه سری خوراکی نیاز پیدا میکرد یا مثلا چیزایی مثل حتی همراهش مارک خیلی وقتا به من میگفتش که مثلا تو خیلی کمک خوبی هستی، مثلا سیم کارتش از کار افتاده بود و سیم کارت میخواست و میگفت واقعا نمیدونستم که اینقدر زود میتونه سیم کارت به دستم برسه.
جوراب پر،
آره جوراب پر،
ابزارهایی که میشکست پاره میشد، ابزار فنیایی که بودش که من خب نمیتونستم 105 روز تناب مثلا روز اول و واسه روز آخر بکشم و اینا رو میبردم برمیگردودم میفرستادم کاتماندو، حالا از طریق همون آژانسی که مارک باش کار میکرد دوباره جلوه چیزایی بهش اضافه میکرد، کم میکرد، میخرید میذاش روش و دوباره میفرستاد برام.
آره چجوری میفرستاد؟ یعنی مثلا میدونستی کجا قرار برسی و
این مسیر این مسیر گریت هیمالایا تریل یه جاهایی میخوره به جاده هایی که میره به سمت چین. سه تا نقطه هستش که شما به جاده وصله. حالا جاده میگم نه به تعبیر ما ایرانی ها، به تعبیر نپالی.
نپال اصلا جاده نداره.
جاده نداره آره. یعنی حالا به تعبیر نپالی یه کوره راه پیچ در پیچی که جیپ میومد داخلش. خب این مسیر شکلی که شما حتما باید ریساپلای پوینت داشته باشین، نقاط پشتیبانی. شما مثلا میدونید تو خط و رسی توی خودمون ایران هم کسایی که 7 8 10 روزه میخوان یه خط و رس برن، قبلش میرن بارگذاری میکنن، میرن اون وسط ها آب میذارن، غذا میذارن و بعد که تو خط و رس حرکت میکنن میرسن به اون پوینت ها وسایلشون رو برمیدارن. تو این ماجرا هم شکلی بودش که اون آژانسی که خدمات میده، یکی از خدماتش اینه که وسایل شما رو تو اون نقاطی که میخواید، چیزایی که نیاز دارید، توسط یه باربر بیا بهتون برسونه. حالا این جیپ میرسه یه جا و مثلا این باربر بستگی به جا داره دیگه، یه روزای 15 روز کوهنوردی میکنه تا برسه به شما، یه جایی یکی دو روز. و من مثلا جاهایی خواستم که با یکی دو روز بتونم، حالا مثلا میگفتم خب اشکال نداره من 7 8 روز این باره رو اضافه میکشم اما $1000 کمتر میدم. کما اینکه حالا دیدن مارک این خوششانسی رو برام من داشت که این ریساپلایا برام مجانی در اومد. اولا اومدم میگفت خب داره برام من میاره، برای تو هم میاره دیگه، تو نمیخواد پولشو بدی،
دستش درد نکنه.
آره
باشه از همراه.
خب در مورد اینم میگه که ارتباطتون اصلا از چه طریقی بودش؟ چون یه جای گفتی تلفنی با هم نمیتونستیم صحبت کنیم، چجوری پس در ارتباط بودیم؟
کلن این شکلی بودش که ما دوتامون سیم کارت نپالو داشتیم، یک جاهای ابو آنتن داشت و میتونستیم تلفنی صحبت کنیم، غیر از اون یه جی پی اس داشت که اونجا برای اون مدت زمان 3 الی 4 ماه اجاره کرده بود. و جی پی اس این شکلیه که با یه سری کاراکترهای محدود تا یه حد محدودی میتونیم به هم تکست بدیم و روی ایمیل میاد. وقتی که ابو برای من میفرسته روی ایمیلم میاد، وقتی من میفرستادم مثلا روی اون نرم افزاری که به موبایلش وصل بود. و ما از طریق اون جی پی اس تقریبا همیشه میتونستیم با هم در ارتباط باشیم. یعنی شکلی بودش که یه وقتایی من صبح به ابو پیام میدادم و حالا ابو ممکن بود توی دره باشه و دیر برسه پیام بهش، یا به من جواب داده باشه پیامش مثلا خیلی شب دیر میرسید، ولی حداقل روزی یه پیام بینمون رد و بدل میشد. یعنی خب این یه خورده اصلا وجود این جی پی اس، دستگاه جی پی اس، یه قوت قلب بود که من همیشه ازش، ما از همدیگه در واقع خبر داشته باشیم.
گارمین این ریچ، حالا مشخصا بگم گارمین این ریچ امکانو داره که شما تکست ماهواره‌ای بفرستین.
من حتی تو خاطرات سفر ابو شنیدم که تو پیگیر در واقع هم برنامه بقیه کوهنوردا بودی، هم آب و هوا رو چک می‌کردی، یه جایی هم حتی بهشون خبر دادی که تونستن زودتر راه بیافتن. یعنی آره. فکر کنم 24 ساعت ذهن درگیر، یعنی خودت داشتی یوگاتو می‌کردی ولی ذهن درگیر اون برام بوده.
یه شخص انگلیسی فکر کنم سال 2017 این مسیر رو رفته بود و حالا کامل نتونسته بود این مسیر رو بره و یه جاهایی هم رسکیو شد. اومد یه وبسایتی درست کرد و توی اون وبسایت از چالش‌ها و از نقشه رو، در واقع جزئیات نقشه، از همه چیز توی اون وبسایت مینوشت و در کنارش اومد یه تایمی یه گروه واتساپ درست کرد که کسایی که رویاشون جی اچ تی هستش بیان توی اون گروه و هر گونه سوالی دارن رو اونجا بپرسن، که حتی از این که چه ابزاری بخریم بهتره، چی سبکتره، یا اینکه چه فصلی، چه کفشی و غیره. و اون روزی که ابو با رابین آشنا شد و عضو اون گروه شد، ازش خواست که من رو هم به اون گروه اضافه کنه و توی اون گروه بودش که در مورد آب و هوا هم صحبت می شد و اون پیام خیلی مهم خراب شدن آب و هوا رو به مسک رابین گذاشت توی گروه. من سریع از طریق در واقع همون دستگاه جی پی اس برای ابو ارسال کردم که خوشبختانه همون موقع هم فکر کنم به دستش رسیده بود و ادامهش فکر کنم خودت بگی.
آره اونم از لحظه‌های عجیب و غریب سفر بود. روبروی زیباترین 8000 متری نپال ماکالو بودیم 3 بعد از ظهر و ما قرار بود یه مسیری رو توی 3 روز بعدش طی کنیم. گارمین این ریچ یه پیشبینی 3 روزه به شما میده. خب سه روز بعدم مثلا دیدیم خب هوا خیلی بد نیستش و اینا، بعد یهو جلوه اینو فرستاد، چون احتمالاً میاد از نزدیکترین ایستگاه زمینی پیش بینی رو میده به شما که آره رابین اینو گفته و تو منطقه آناپورنا هوا خراب و این داره میاد سمت منطقه اورست ماکالو، و رابین گفته بود مشخصا هیچ کس از گردنه ها رد نشه چون دو روز دیگه اتفاقای بد میفته. و من اومدم به مارک گفتم و مارک اگه قرار جی اچ تی تموم شه حداقل این گردنه باید الان راه بیفتیم. و یادم شب سرد عجیب و غریب یه ساعت فقط تو کیسه خواب، یعنی اون راف دادیم، مارک گم شد، رفتن پیداش کردن مارک و راهنماش و باربرایی که داشت، اومدن یکی دو ساعت توی کیسه خواب توی با کفش فقط دراز کشیدن، پا شدیم یه آبشار یخی رفتیم بالا، و بعد یهو زور مثلا شب شاید منفی 20 درجه بود، زور بود مثبت 34 درجه، یه چیز عجیب و غریب. اون دوتا گردنه رو رد کردیم و روز سوم، گردنه سوم دقیقا یادمه، بالای گردنه برف آروم آروم شروع کرد باریدن، و واقعا اگه پیام جلوه نبود ما گیر میکردیم، چون دو روز پشت سر ما دوتا اسکاتلندی بودن و اون بندگان خدا مجبور شدن با هلیکوپتر اونجا رسکیو بشن.
من اینو میشیدم به خودم گفتم حتما این ازت بپرسم، اونجا که روز میشه تمام اون لباسا رو در میارین و دوباره میپوشین؟ چجوری سیستم توی 8000 متر یا جاهای خیلی سرد کوهنورد؟
نه ببین، داستانی که اول میری تو چادرت، لباس عوض کردن اونجا خیلی معنی نداره. آره شورت رو نگم، لباس بگم،
هممون داریم.
آره اونجا شورت رو 10 روزی 12 روزی یه بار عوض میکردیم دیگه، یعنی هم سرد بود هم سرد بود هم خشک نمیشد، یعنی من یه دونه رو میشستم هوا سرد بود، و حالا تناب رخت که نیستش، بند رختی نیستش که مثلا باد بخوره، باید وسط بغل کولت ببندیش، و 3 روز 4 روز 5 روز میدی خوشته میشه. دو تا دونه اضافه داشتم دقیقا. شبا اینه که واقعیتش اینه که تو کفشتو در میاری، مارک جورابشو در نمی آورد، من جورابمو ولی در می آوردم چون پاهام دوستشم هوا بخوره یه ذره. تو کیسه خواب با همون لباسا اگه خیلی سرد بود من کت پرم در نمی آوردم، اگه میتونستم تحمل کنم کت پرم در می آوردم. و یادم مثلا روزایی که خیلی سرد بود من میبایست 1 ساعت با همه اون پوشاکم تو کیسه خوابم مچالشم، بعد دونه دونه اینا رو در می آوردم. همیشه دستکشم و کلاهام توی کیسه خوابم بود که اینا گرم باشه، و من از اینکه سردم شد دونه دونه اینا رو تو کیسه خواب میپوشیدم. یادم یه شب اینقدر دیگه 2-3 شب شد من با اینکه جوراب پر داشتم اینقدر پام سردش میشد که میومدم پوش دومو دستکشو میکردم تو پام، و بعد اونجوری. البته میشه ابزارهایی خرید که مثلا البته میشه ابزارهایی خرید که مثلا سرما رو جواب بده و خیلی سردتر از این شرایط تو شما دووم بیارین، اما چون وزنش میرفت بالا و موارد استفادهش موارد کمی بود، من ترجیح دادم اینا رو نبرم اصلا و نخرمشون، تهیهشون نکنم، سبکتر که معذاله که این کوله یه وقته میشد 33-34 کیلو.
جورو پرام هم دادم دست مارک، امشب پاش میگفت سرما داره میزنه و اینا، یه ذره راحت باشه پا خودم تو جورو با محفظ کردم، و امیدوارم وک وسیله هم تا فردا خوش شه و مخصوصا کفشم فردا توی روز آفتابی بهار سر یه ذره بریم سر لومبو سیمبا، همه جا رو ببینیم، ماکالو و کانچنجونگا رو ببینیم و بریم پایین به تودل برسیم و جای خوبی گیرمون بیاد بخوابیم، و بعدش هم بریم بانی تر دیالا هنگون اونجا و سایل همون برسیم. خلاص این که اتفاق خوبی بیفته، روز سخت و حالی بود، خیلی سربلای پرشی برف خیلی عذیت میکرد.
یه روزی یه مسیر رو اشتباه رفتیم، برف بود، دقیقا روز قبلش من از خستگی میخواستم گریه کنم. اومدیم رفتیم لبه یه تیغه نزدیک گردنه چادر زدیم، خیلی خسته بودم، خیلی خسته بودم. یه رسیدم گفتم بعد امشب یه چیزی گوش بدم، چون شبا اکثرا یه پادکستی گوش میدادم، چند تا کتاب داشتم، کتاب میخوندم، میخوابیدم. یه بولی دادم مثلا همیشه با یه ذره دونستن یه چیزی بخوابم اون روز. حالا مثلا یه وقتی از شبا دیر وقت میام خونه، اینقدر خستم یه پاراگراف از یه کتاب میخونم،
باید
میگم یه چیزی شاید توش بود. آره بعد بخوابم. بعد اون شب اومدم اون پادکست چیزو گوش دادم، موسیقی در سفر قسمت رو. گفتم خدا دقیقا گفتم خدا لعنتتون بکنه این خستگی، حالا من باید میشینم گریه هم بکنم.
با کدش با ابیه گریه کردی؟
اصلا میگم اولش چیز اون شروین.
من خودم دو سه روز پیش دوباره گذاشتم شده.
آره و بعد دیگه رفت روی بقیهش، چون دو بار گوشش دادم ولی اونجا یادم نیست بهت بگم، ولی فقط شروین نبود. آخه اون منو برد توی فضایی که دیگه هر کی هر چی میخوند
تو گریه
هر بحث میکرد به اون فضا و گریه میکره. آره این خیلی یادتون کردم تو سفرم. میگم
من خیلی خوشحال شدم استوری کرده بودیم تا هرچه خفه.
آره یه چیزی با هم بودیم. آره
تجربه عجیب غریبش. من الان چندین ساله دارم به پیاده روی ساده، پیاده روی فکر میکنم، میگم نمیشه بدش کن چیز تو اون شرایط، اون چیز خیلی، تو اون چیز خیلی.
به نظر من کسایی که عاشق طبیعتن حقشونه این شکلی بهش نگاه، حقشونه یک بار یک طبیعت بکر و خالص و تجربه کنن، یه جایی که زباله نباشه، یعنی مطمئن باشی تا چند روز زباله نیست، بعد با همه وجودت اینو لمسش کنی. من یه باری اتفاق برام افتاده بود توی یه دونه لاگون، یه دریچه فصلی توی آمازون از کشور پرو، اینقدر اونجا وحشی و اینقدر اونجا واقعی بود که این شبنم از روی برگ درخت اون ورش که میافتاد تو آب، این چلیک آبشو میشنیدی، شگفت انگیز. گاو بانگی وقتایی، حالا هنوز اون موقعی که میرفتیم گاو بانگی اینقدر آدم ها نمیرفتن و خیلی چیزا طبیعی تر بود، کما که هنوزم معتقدم آدم اگه توی چادر استتار باشه گوشه نشسته باشه همونقدر زیبایی ها رو میتونه تجربه کنه. این سفرم اینقدر برام شگفت انگیز بود، من تو این سفر تا دلت بخواد گریه کردم از دیدن زیبایی ها، یعنی تنها کاری از دستم برمی اومد اون لحظه میشستم از گریه میکردم، چقدر اینجا قشنگه. آخه من بارها و بارها و بارها گری کردم و فهم میکنم این زیبایی ها منو حل میداد جلو، اینقدر منو حال من خوب میکرد. حالا هر آنچه هم دارم بهت میگم واقعا حس درونم، خیلی آدم اهل قلوی نیستم، فهم میکنم این حرف صادقانه خیلی بیشتر به دل آدم میشینه تا بخوای فیلم بازی کنی و اینا. من یه روزایی بود از سختی مسیر، یعنی شب داشتم یکی از بچه ها میگفتم سنگ نبود که بشینم گریه کنم، یعنی مثلا سربالایی رو اومده بودم بالا، رسیده بودم توی برف و فکر میکردم الان این گردنه رو رد کنم مثلا میرسم یه جایی میشه کم زد، یا مثلا یه کلبه است، میرفتم این پام میرفت و بالای زانو تو برف و واقعا دلم میخواست گریه کنم، یعنی اگه یه سنگ بود که روش بشینم میشستم، نمیتونستم وایستم از خستگی. ولی این ذوق این که فردا صبح این طلوع میفته روی این برفا و میفته روی این قله و مثلا این شکلی میشه اونجوری میشه، خیلی جای شگفت انگیزی دیدم و اونا همش منو هول میداد جلو، این زیبایی ها دیگه، چون خودت عاشق طبیعتی میفهمی، وقتی عاشق طبیعت باشی دونه دونه عیزاش برات معنا پیدا میکنه.
واقعا به نظر به عشق دیدن دالبت خیلی برای 172مین بار دالبت
فاجعه.
ببین یه چیزی واسه من واقعا جالب بود، این بودش که چون تو کوهنوردی خیلی آدم میتونه روی این چیز بیفته که فقط مستقیم نگاه کنه بره، ولی من دقیقا پادکست بیس کمپو که داشتم گوش میدادم این بودش که مشاهده گر بودی و تمام جزئیات تو اون فش، مثلا من خودم یه وقتایی پیش میاد که وقتی خیلی سردمه، وقتی خستم اصلا دیگه حال ندارم نگاه کنم، مثلا لذت ببرم با این چه قشنگه، با این پرنده چیه، اون چی میگه، فقط میخوام تموم شه. و خب احتمالا یه بخش زیادی از مسیر رو همیشه تو اون حالته بودی که هیچ مثلا شرایط مهیا نبوده برای لذت بردن، ولی فراموش نکردی که لذت ببری و این خیلی جالب بود واسه من.
من همیشه هر برنامه‌ای که میخوایم بریم، حتی مثلا یه کوه یه روزه به جلوه صبح پا میشیم میخوایم بریم باشگاه، شبش دیر خوابیدیم خسته، جلوه میگه بریم نریم، میگم میخوایم بریم مثلا آخر هفته برنامه، بعد اینقدر حال بدنیمون خوب باشه که فقط لذت ببریم، چون هر چی ضعیف‌تر باشی تو بیشتر به این جزئیات فکر میکنی. این سفر دو تا داستان داشت، هیچ موقع من به تموم شدن اینقدر طولانی بود تو فکر نمیکردی قرار مثلا دو روز دیگه تموم شه، بذار گازشو بگیرم این دو روز تموم شه. شاید واقعا اگه این شکلی بود من اینقدر به جزئیات نگاه نمیکردم، اینقدر اون افقش طولانی بود. و در کنار اونم من هیچ برنامه ای نداشتم که بگم حتما امروز اینجا و حتما امروز اینجا، مگه یه جایی بود که برف بود، یه جایی بود که یه حالتی بود که بهتر بود که من رد می شدم ازش به خاطر امنیت و سلامتیم، یه آروم آروم. و بعد به سالار می گفتم دیدن طبیعت، و هر چی که بیشتر تو طبیعت باشی خب بیشتر میشناسیش دیگه. من یکی از قصام توی سفر بود که من گیاها رو خیلی نمیشناسم، حشرات رو خیلی نمیشناسم، ولی باز عنکبوتا رو میدیدم، چیزای مختلف، رد پاها، این که مثلا من الان دارم یه جایی میرم که پلنگ برفی و طولش بوده، بعد وسط لای پلنگ پای پلنگ برفی رد پای روباه رو میدیدم که این روباه کی اومده، چون روباها عادت دارن این رد فاکس ها بعد از اینکه یه گوشتخاری توی تریتوریشون حرکت میکنه میان بهش میگن منم اینجا، حالا جرئت نمیکنم بیام خودمو نشون بدم ولی میتونم بیام. این بازی کردن با اینا سختی ها رو واقعا واسه من کم میکرد، خیلی من غرق شادی بودم.
تجربه یوگا رو بخوام بگم، من چند سال بود که خیلی آروم یوگا میکردم و خب با مربی های مختلف هم کار کرده بودم، اما این و تصمیم گرفتم که مربی یوگا بشم و این دوره مربیگری رو که پیدا کردم و وقتی که رفتم اونجا، اول از اون لوکیشنی که وجود داشت بگم، یک ریتریت بود که روی تپه بود و مشرف به یه دریاچه‌ای که توی پوکارا هست به اسم فکر کنم فوا، این خیلی همون جاش خیلی آرامش بخش بود برای اینکه بخواد یه همچین دوره‌ای توش برگزار بشه. یه بخشش اون یادگیری یوگا به روشی کاملا متفاوت از این از آنچه که من توی ایران اینجا یاد گرفته بودم بودش، و یه بخش دیگه‌اش همون تعاملاتی که با مثلا 11 نفر دیگه که از 11 تا کشور مختلف بودن و یک ماه قرار بود باهاشون زندگی کنم، نهار و صبحانه باهاشون بخورم، با هم یوگا کنیم، روزای تعطیل با هم بریم شهر رو بگردیم و برگردیم، اینها خب فکر میکنم تأثیرات خیلی زیادی بر روی من گذاشت و خیلی چیزا من یاد گرفتم. همون هم اتاقی که من نگرانش بودم الان یکی از دوستای خیلی خوب منه که من خیلی ازش یاد گرفتم، و خب اینم کلن توی اون فضا بودنه فقط برای من واقعا یوگا نبود، اون تعامل خیلی 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 برام ارزشمند بود. این بخش یوگاست. اگر مدرسه رو هم بخوام بگم،
آره مدرسه، چون گفتی نقطه عطف سفرت هم بود، خیلی
آره من اینجا تو دوران دانشجویی تجربه آموزش و کار با کودک داشتم، بعد جدا از اون توی مدرسه طبیعت و اینها دوره تسهیلگری کار با کودک رو هم گذرانده بودم، یعنی با بچه ها کار کرده بودم، خیلی کوتاه ولی کار کرده بودم و معمولا هم ارتباط میگیرم با بچه ها خیلی خوب، و توی ورکوی دنبال کاری میگشتم که یوگا باشه، و این مدرسه رو که دیدم، حالا با توضیحاتی که خوندم خیلی دلچسب اومد برام و کامنت های خیلی خوبی که گذاشته بودن، و درخواست رو که فرستادم برای مدیر مدرسه تقریبا فکر کنم و شاید 2 ساعت هم نشد جواب داد که ما منتظرتیم فردا. و من اصلا فکر نمی کردم که اینقدر زود جواب بده و وسایلم جمع کردم، فکر کنم 1 ساعت حدودا با کاتماندو فاصله داشت و رفتم اونجا توی خونه مدیر مدرسه که مدرسه در واقع بخشی از خونهش بود، مدرسه بزرگی نبود، تقریبا 10 تا کلاس داشت و توی خونه مدیر مدرسه یه اتاق داشتم که اونجا زندگیم کردم. در واقع توی خونه مدیر مدرسه بودم، از غذای میخوردم که همسرش درست میکرد و حالا اون بخش مدرسه‌ام که 5 روز در هفته بود این شکلی بود که روزی 4 تا کلاس داشتم با لولای مختلف و باهاشون انگلیسی کار میکردم. حالا با بعضی کلاس ها اکسنت، با بچه هایی که خیلی کوچولو بودن شده اعداد و ارقام و اینها رو کار میکردم و مدرسه 10 تا کلاس داشت. این شکلی بودش که اونقدری حیاتش بزرگ نبود که مثل کلاس های دیگه، مدرسه های دیگه زنگ تفریح بخوره واسه همه و همه بیان توی حیات. چون فضا کوچیک بود برای اون همه بچه، دو کلاس زنگای تفریحشون با هم فرق می‌کرد. مثلا سر کلاس در حال مثلا کار کردن با بچه‌ها بودم که زنگ تفریح مثلا 2 تا کلاس دیگه خورد میومدن دم در، میشه خواهش کنم کلاس بعدی بیای سر کلاس ما. خیلی ارتباطات این شکلی بامزه‌ای داشتن و مثلا میگفتم قول میدم فردا بیام، امروز نمیشه. و این چیزای عجیب غریبش بود که مثلا داشتیم درس کار می‌کردیم و انقدر سر و صدا زیاد بود چون بقیه توی حیات بودن که همینجوری با هم کار میکردیم دیگه. و اون ارتباط با بچه ها، اون که بچه هایی که اونجا هستن چجوری فکر میکنن، درباره رویا من حتی باشون حرف میزدم. یه وقتایی زنگ آخر که بود و باید میرفتن خونه، چند تاشون بودن که هم سرویس داشت مدرسه، یه سرویس، یه اتوبوس مینیبوس خیلی قدیمی، و یه سری ها بعد پیاده میرفتن و اونایی که پیاده میرفتن همیشه یه رو 20 دقیقه میموندن. مثلا ما با هم حرف میزدیم، من در مورد این که دوست دارین کجاها برین، دوست دارین چیا رو ببینین توی دنیا، جایی هست که بشناسین که دوست دارین برین تجربهش کنین، رویاهاتون چیه، اصلا آرزوهاتون چیه. و واقعا هم کسایی پیدا میشد توشون، یعنی اینا فقط توی اینستاگرام فضای مجازی نیست که میبینیم یه نفر نمیدونه رویا یعنی چی، و واقعا بعضیا نمیدونستن که رویا یعنی چی. و در مورد این چیزها هم باهاشون حرف میزدم، خیلی خیلی خوب بود، اصلا وصف نشدنیه.
چه قشنگ دنیای یه سری آدم رو بزرگ کردی به نظرم.
من یه داستانی هم فکر کنم جا افتاده، دوست دارم بشنومش از دید تو. در واقع اون لحظه ای که فهمیدی خب حالا ابو رسیده، اون پوینت رو رسیده و تمومش کرده، و اون لحظه ای که اولین بار همدیگر دیدیم.
فکر کنم ساعت 12:30 ظهر بود که پیامش اومد که انجامش دادم و خیلی خیلی شگفت انگیز بود. البته که انتظار داشتیم که مثلا روز بعدش تموم کنه و یه جورایی بودش که فهم کردی که منتظر بودی که تموم شه و یه جورایی هم انگاری که یه ناممکنی ممکن شده. خیلی من یادمه که اون روز توی معبد میمونا بودم توی کاتماندو و خیلی شگفت انگیز بود. و یه خوششانسی که آوردیم این بودش که ابو وقتی که برنامهش تموم شد، روز بعدش باید پیاده برمیگشت تا یه روستای دیگه که از
روز.
که از اونجا برگرده به
سه روزه چیز کوچیک، سه روز همه
دو سر روز حالا
تا هیلسا تا هیلسا بعد یک روزه
میمد. هیلسا بودم تا سیمیکود میبایی 3 روزه برمیگشتم.
آره منظورم که میخواستم توضیح بدم که با جیپ قرار بود دوباره برگردی. خلاصه یک پروسه 3 روزه میشد که بخواد به من برسه. و یه خوششانسی بامزه آورد که به نظرم باید تعریف کنی که چجوری برگشتی.
ما رسیدیم خط پایان، یه فصلی بودش که گردش در واقع
خط پایان که میگی مثلا چیزی ده برای این مسیر علامتیش
نه نه نه،
یعنی خط پایانو میده یا فقط خودت میدونی خط پایان؟
نه نه خودت فقط میدونی. در واقع یه روستا هست به اسم هیلسا توی مرز نپال و چین و اون یه نرده هایی هستش که در واقع میگه اینجا دیگه چینه، تو حق نداری بری اون ور.
آره
خیلی یه جای پلشت و زشت و در حال ساخت و ساز و یعنی چیز قشنگی نیستش. ولی رسیدن به اون نرده ها خیلی قشنگ بود. ما رسیدیم اونجا، برنامه تموم شد. فستی بود که هندوها می اومدن می رفتن توی چین، چون کیلاش در چین واقع شده و برای هندوها در واقع محل تولد شیواست و هندوها معتقدن که همه هندوها باید قبل از مرگ دور دوره کیلاش رو در واقع طواف کنن. هلیکوپتر مرتب می اومد و می رفت و مارک گفتش که همه تو ابو تو دعوت من، هلیکوپتر برمیگردیم دیگه، من نمیخوام پیاده برم.
شماره مارک کنم.
رفاقت با مارک یه لاتاری بوده این.
واقعا واقعا. حالا به غیر از این که این آدم آدم ثروتمندی بود، بسیار بخشنده بود و بسیار آدم دانایی بود. یعنی گفتگو با این آدم یه عالم پنجرهای جدید برای من باز کرد، پنجرهای پرنور. و بعد این باربرا خب پیشفرض ذهنشون این بود خب دیگه دوتا که دارن میرن یعنی اینا این شکلی که توقع هم ندارن یا منتظر چیزی نیستن، ما زندگی اون شکلیه دیگه، پذیرفتنش. و یهو گفت راستی شما سه نفرم باید با هلیکوپتر بیاین، چون قرار نیست من اگه با هلیکوپتر میرم شما پیاده بیاین و بقیهش هم که من دارم با هواپیما میرم. من که حالا خودم پول بلیط خودم رو دادم، ولی مارک گفتش که باربرا اینا هم نباید با اتوبوس و جیپ برن، چه فرقی میکنه، من دارم این مسیر تموم کردم با این فشار، شما هم دیگه نباید فشار اضافه تحمل کنید. واسه اونم بلیط هواپیما گرفت و این خوشحالی که جلوه میگه. ما رسیدیم هیلسا، قرار بود صبح روز بعدی ساعت 6 و نیم با هلیکوپتر برگردیم، گفتن 7 و نیم 8 و نیم. ما پرواز ما ساعت 11 پرواز داشتیم از سیمیکوت به شهر دیگه به اسم تاپلجونگ و از اونجا به شهری به اسم نپالگونج و از اونجا به کاتماندو. شد 8 و نیم 9، یهو یه پنجره کوچیک هوایی باز شد، این هلیکوپتر اومد دنبال ما، ما رو سوار کرد و 20 دقیقه ما رو رسون سیمیکوت و ما پریدیم تو هواپیما اومدیم. همون دوتا اسکاتلندی بدشانسی که رسکیو شده بودن، اونا در واقع با هلیکوپتر اومدن اون گردنه ها رو رد کردن و دوباره با یه فاصله 2-3 روزه پشتر ما می اومدن. اونا 2 روز بعد از ما رسیدن هیلسا و 7 روز به خاطر هوای بعد بیچاره اونجا گرفتار شدن. بعد 7 روز تونستن
وای اگه اونجا گرفتار شد فکر کنم اندازه کل سفر کش می آورد.
آره دقیقاً، چون من خیلی دیگه چون آخه اون روزای آخرم دیگه تنها چیزی که منو داشت اذیت می‌کرد این دلتنگی بود. جلوه و من بهش گفتم جلوه من هر جور باشه بین 3 تا 7 جولای خودمو بهت میرسونم. و به مارک هم گفتم مارک تو رو خدا به یه ذره تندتر بریم، و میگفت باشه تو میخوای تندتر بری برو، ولی من تا از خودم بهت میرسونم یه جورایی.
چه روز قشنگی هم قرار به هم برسن 7 جولای.
برای شما چه تاریخ خاصی بوده یا نه همچی خود تارگت گذاشتی؟
نه همینطوری، یعنی طبق پیشبینی باید اون تاریخ، یعنی فکر کرد که بین اون تاریخ تموم شه و میاد. و خب هوا خیلی بد بود، یعنی اون روزی که ابو با هلیکوپتر میخواستن بیان، روز 2 روز قبلش اصلا این هلیکوپتری بلند نشده.
آره چون مرتب ما تو بارون را میرفتیم.
آره و اینکه فردای اون روزی که برنامه رو تموم کرد اومد. و اینکه میگین که چه شکلی بود وقتی که توی فرودگاه رفتم دنبالش و وقتی بغلش کردم گفتم چقدر کوچولو شدی، خیلی لاغر شدی.
اولی جمله به اون گفتم
چقدر کوچولو شدی. آره با ریش بلند و بدن لاغر. و تا منو دید گفت وی دیدیت.
بچه ها جاتون خالیه، نگاه های قشنگ رو اینجا نمیبینی. یه سوال، حالا کلن همیشه مثلا مخاطبای ما و اهالی سفر درگیری هستن که وقتی تو رابطه ای داری سفر تنهایی میرینه، این ماجرای شما که اصلا دیگه ورای اون سفر تنهایی تو رابطه اصلا یه لول دیگه ایه که من وارد اون قضیه نمیخوام بشم، ولی بحث مالیش به نظرم همچنان میتونه دغدغه باشه، چون فکر میکنم که این سفر خیلی هزینش زیاد بوده و خب یک نفری به خاطر رویای شخصیش، یعنی یه نفر از اون 2 نفر که تو رابطه است، یه بودجه زیادی رو از پس انداز داره برمی‌داره. اینو چه جوری در واقع تونستین هندل کنین؟ اگه خیلی شخصی نیست بگیم، مثلا به لحاظ ذهنی مثلا چه جوری می‌پذیرین وقتی تو رابطه هستین یه نفر یه دفعه به خاطر رویای شخصی خودش یه سرمایه زیادی رو برمی‌داره؟ نمی‌دونم حالا بودجه سفر چقدر بوده، ولی حدس می‌زنم که خیلی زیاد بوده.
داستان اینه که من فکر می‌کنم باز همش پذیرفتن این قضیه برمیگرده به همون بزرگ بودن اون رویاه که من توی مدت طولانی از رابطه که با ابو بودم و تا اون اتفاق اوین که افتاد و مثل چیزی بود که فکر کردم که ابو هر جوری شده باید انجامش بده، یعنی پا باید توی اون راه بذاره. من از نظر خودم، یعنی از دید خودم، کما این که ما فکر کردیم که شاید تو دو سه سال مختلف مجبور شه اینو انجام بده، چون میگم ابعاد خیلی بزرگ بود. اما برگردیم به اون داستانی که اون سختی ها و اون اتفاقات عجیب و غریب که تو زندگیمون افتاد، من که شخصا واقعا دلم میخواست که هر جوری شده ابو پاشو توی اون داستان رویای شخصیش بذاره. کلن هم توی، حالا همون جوری که اشاره کردی، توی رابطه ها این شکلیه که آدم ها رویای مشترک میسازن، اهداف مشترک، که اینو خب زندگی رو خیلی قشنگ تر میکنه، اون ارتباط دو نفره رو رویای مشترک خیلی قشنگ میکنه. ولی ما مرتب همیشه با هم حرف میزدیم که در واقع اون توی کتاب کیمیاگر سانتیاگو میگه مادر و پدرم انقدر مشغول ساختن اون زندگی و روزمرگیاش بودن که اصلا یادشون رفت که باید رویا داشته باشن. و ما به هم میگفتیم که همیشه به هم میگفتیم که رویاها و اون علایق شخصیمون رو هیچ وقت یادمون نره، اگه داشت یادمون میرفت هم تلنگر بزنیم، اون بخش مشترک رو داشته باشیم ولی اون شخصی ها رو هم قربانی رابطه‌مون نکنیم. و من دوست داشتم که هر جوری شده پاشو توی اون رویا بذاره.
خیلی قشنگ بود.
و در واقع ما از پس اندازمون بر نداشتیم، ما هرچی داشتیم خرج کردیم.
ولی من همش فکر میکنم مثلا چه میدونم یه سفر کوتاه هم آدم میره، یه هفته میره سفر، من همیشه اینو با خودم مرور میکنم، مثلا خونه که دارم میرم بیرون یه دور آخرین نگاهو به خونه میکنم و وقتی برمیگردم فکر میکنم چقدر همه چی متفاوته. یعنی یه هفته حتی رفتی یه سفر معمولی میای و همه چی متفاوته. و شماها بعد از این تجربه شگفت انگیز، تجربه مشترکتون و تجربیات شخصی که داشتین، اصلا وقتی برگشتین خونه، نمیدونم خونه براتون چه حسی داشت؟ کوچیک شده بود؟ یه شکل دیگه بود؟ چه حالی داشت؟ نمیدونم بعد از این تایم برگشتن خونه، حتی اگه آدم کار عجیبی هم نکنه بعد 100 روز برگرده خونه، اون خونه تعریفش تغییر کرده دیگه. حالا چه برسه به این تجربیات؟
من بگم اول، ببین اوین برای من مثل مردن و زنده شدن بود. یعنی یه لحظه هر آنچه داشتم و هر آنچه رویا داشتم، هر چی که فکر میکردم قرار فردا و پس فردا، مثلا من یادم من عید اون سال من ویزای ویتنام گرفته بودیم، ویزا گرفتم، بلیط خریده بودیم، من خیلی چیزا رو بوک کرده بودم واسه اون سال و یهو همه اینا چیز شد. این میگم اینه که تجربه مرگ میکنن، شاید برمیگردن و شاید زندگیشون تغییر میکنه. من همیشه دوست داشتم زندگی کردن و زیستن رو و یک بار تجربه شانس زیستن رو با همه وجودم تجربه کردم. هممون دربارش خوندیم، کتاب خوندیم، رمان خوندیم، سخنرانی شنیدیم، ولی بازم آدم ها یادشون میره، یادشون میره الان بذار این کار بکنم، اونم درست شه، اون اینجوری شه، بعد فلان کارو میکنم. من که اومدم بیرون دیگه میگفتم نه دیگه، نه بذارم فلان چیز شه، فقط یعنی اگه چند سال طول کشید رفتنش، برای اینکه میگفتم باید براش تمرین کنم، مگه این شکلی برم میمیرم اونجا. و خب میدونستم خیلی خرجش زیاده و روزی حتی که منو جلوه با همه دار و ندارمون رفتیم، باز هم من پول این سفر رو نداشتم و گفتم میریم ببینیم تا کجاش تموم میشه. حالا این وسط دو سه تا آدم یهو توی اینستاگرام و واتساپ گفتن ما می‌خوایم جزوی از این برنامه باشیم، نزدیک 2,000 دلاری آدمو کمک کردیم، آدمای خیلی دور و خیلی شانسی، یعنی باورتون نمیشه. من اصلا پیامای واتساپ هم، پیامای خصوصی اینستاگرامم رو نمیتونستم، وقت نمی‌کردم جواب بخونم، جواب بدم، یه چند جا استوری می‌ذاشتم و بعد می‌خوابیدم و روز بعد دوباره تو مسی. یک روز صبح خیلی شانسی من اینا رو باز کردم، همینجور شروع کردم توی این پیام ها چرخیدن، یهو دیدم یه همدانشگاهی خیلی قدیمی به من پیام داده، سر کنجکاوی بازش کردم که ببینم این همدانشگاهی بعد از مثلا 15 سال چی داد، چی گفته، و یهو گفته یه شماره حساب بده، میخوام یه بخشی از این سفر باشم. یاد وفه میگم در قرار 10-20 دلار کمک کنه و بعد دو ساعت بعد دیدم 1,000 دلار کمک کرده. اومدن مارک، یادم آدمی بود که یک عالمه از هزینه‌های سفر منو پرداخت. تیکه آخر سفر ما راهنمای مشترک داشتیم. راهنما اولین باری بود که می اومد تو مسیر و من کسی بودم که ترک مسیر رو از این اون گرفته بودم، یه جاییشو خودم کشیده بودم و من همش دو سه ساعت جلو اینا میرفتم، سنگچین می‌ذاشتم، خط می‌کشیدم که مارک بعد از این مسیر بیا اینا. و روز آخر توی کاتماندو با من گفت ابو تو پول راهنما رو نباید بدی، تو راهنمای ما بودی قسمت آخر سفر، در صورتی که راهنما اجباری بود و من میبایست میدادم و و و و. سوالتو یادم رفت.
خونه.
خب من بعد از دو سال یه بار برگشته بودم خونه، این تجربه خونه رو داشتم، خیلی دلتنگ بودم تو این صد روز. باز اون تجربه دو ساله عزیزامو برام عزیزتر کرده بود، قدر خونواده، قدر چند تا دوست مهربانی، دوستان اسمشو ببرم، مثل عیسی پوردوست که تمام اون لحظه های سخت کنار خانواده من بودی. آدم ها میترسن، فاصله میگیرن، حقشونه، اصلا حقشونه، ولی آدم مونده بود. خب من اینقدر دلتنگی آدم ها بودم، دوستشم بیام خونه و این آدم ها رو ببینم، خانواده رو ببینم، عزیزامون رو بغل کنیم. اما همیشه خونه برای من فقط یه جای خواب بوده و یه جایی بوده که من بتونم توش رویا پردازی کنم. اما خونه از موقع اومدن جلوه، چون ما حدود یک سال و چند ماه با هم ازدواج کردیم، خب باز معناش فرق کرده دیگه. اون خونه قبل نیست، یه جایی که من میام پیش جلوه، با هم فیلم میبینیم، با هم غذا درست میکنیم، باز رنگ و روش فرق کرده دیگه. قبلا برام جا خواب بود، الان یه جایی که میتونم با جلوه سفر کنم توش. آره، این شکلی برام الان خونه. و وقتی اومدم همین بود دیگه، ما 100 روز از هم دور بودیم با یه دلتنگی بزرگی، دلتنگی من نسبت به جلوه، اون نسبت به من اومده بودیم و دوستشم تو این خونه. الان باورت نمیشه من همیشه شبا 12:00 و 1 خوابم، ولی از وقتی که اومدم ما دیگه تا 3-4 این عقده فیلم ندیدن، با هم دیگه حرف نزدن، کتاب نخوندن، تا 3-4 بیداریم.
تو
ابو خیلی خوب توضیح داد، فکر میکنم که واسه منم همون شکلیه، کما این که به قول تو فکر کن، یعنی اون دلتنگی است که اول من خیلی دلتنگ همه کسایی که دوستشون دارم بودم و روزای آخر بود که یه بار توی جی پی اس به ابو پیام دادم که من حتی الان دلم برای خونهمونم تنگ شده. یعنی دلم برای خونه تنگ نشده بود، خب چون ابو یه جای دیگه بود، من یه جای دیگه، خونه برای من با وجود ابو معنی پیدا میکنه. ولی یادم یه چند روز آخر که بهش پیام دادم که من دلم برای خونه هم تنگ شده و اون دلتنگیه بود که وقتی که اومدیم گفتم آخیش خونه. ولی اون حس این که فهم کنم بعد از 2-3 روز برای من یا بعد از چند روز میاد و اومد، این بودش که خیلی کوچیکه. آره
خیلی کوچیکه.
آره
بچه
دارم
بگم،
من یه سوال دیگه دارم. آره. بچه رویای جدید، برنامه جدید چجوریه؟ تو فکرشین؟ خواهیم به همین سرعت سرپا شدین و رفتین سراغ بعدی یا نه؟
آره به بعدی داریم فکر میکنیم. آه. ولی نمیدونم که رویا رو با اینقدر زود بگیم یا نه.
اوکی. هر که فکر میکنیم خواستم بدونم چجوری، یعنی به این سرعت رفتین سراغ بعدی یا نه؟
آره تقریبا همونجا که بودیم بهش فکر کردیم.
همش میگفتم داره تموم میشه که دیگه زندگی معنا نداره بعدش.
بعدی. آره خب دمتون گرم بچه‌ها، خیلی کیف داد.
مرسی از شما.
کیف دادی و من اصلا فکر نمیکردم اینجوری در بیاد، یعنی دیروز که داشتم فکر میکردم. To bear with unbearable sorrow, to run where the brave dare not go, to right the unrightable wrong, to be better far than you are, to try when your arms are too weary, to reach the unreachable star. This is my quest, to follow that star, no matter how hopeless, no matter how far.
to die so that honor and justice may live. And I know if I'll only be true to this glorious quest, that my heart will lie peaceful and calm when I'm laid to my rest. And the world will be better for this, that one man scorned and covered with scars still strove with his last ounce of courage to reach the unreachable stars.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.